سوبازاني اردبيل اوقوغينم
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد الكلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله،
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Kavulunsun tamam taatlarımız, ibadetlerimiz bir olan hak dergahında dostlar. Sübh masayı barnamalarımız, sübh namazı, sübh azanı pahşul diye şüttük ve gelip şabakadan Erdabil Radyosu'ndan barnamaları devamladık. Bugün de başvurak Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşayış ve imamat doğranın tarihine adı bir kısmatının tahlilin üşüde din hadimi Cenab-ı Hüccetü'l-İslam Fahiminyan'ın توسطين على التماسدو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در برنامه های قبل عرض کردیم که یکی از راهکارهای معاویه و عوامل معاویه در عراق و در سرتاسر سرزمین‌های اسلامی سرکوبی هواداران اهل بیت و علی بن ابی طالب بود. یکی از گروه هایی که بر سر راه علی جان خودشون رو دادن گروه 14 نفری حجر ابن عدی هست که عده‌ای از اونها به شهادت رسیدن. تعدادی از شیعیان عرض کردم همراه حجر بودن. میگن وقتی حجر در مسجد علیه مغیره اعتراض کرد بیش از یک سوم مردم سخنان او رو تایید کردن. ابوالفرج هم نوشته وقتی زیاد در بصره بود حجر و یارانش در مسجد یک سوم و یا نصف اون را اشغال کرده و به مذمت و بدگوی معاویه می پرداختن. در این طرفداران زیادی داشت حجر، اینطور نبود که تنها باشه. خود زیاد ابن ابی هم بزرگان کوفه رو مذمت کرده بود. گفته بود شما مردم انتم مئی، شما با منید، اما برادرانتون و ابنایتون و فامیلاتون همراه حجر ابن عدی هستن. اندکی بعد بسیاری از اونها از گرد حجر متفرق شدن، برای اینکه رؤسای قبایلشون افراد قبیله خود رو تهدید کردن و برای حجر یاران چندانی باقی نموند. تقریبا یه چیزی شبیه جریان مسلم، البته خیلی محدودتر. متاسفانه جوامع قبیلگی این عیب بزرگ رو دارن که رئیس قبیله وقتی یه حرفی میزنه بسیاری هم به دنبال او حرکت میکنن و این با مذاق دین اصلا سازگار نیست. دین هر انسانی رو مستقل فرض کرده، او رو تو مجموعه جامعه اسلامی رو توی مجموعه جامعه اسلامی یک شخصیت فرض کرده و میدونه. به او اجازه نمیده که رئیس قبیله هرچه گفت یا یک رئیسی مرعوسی هر کس چیزی گفت ما به دنبالش حرکت کنیم. اسلام از ما خواسته که شما باید بر اساس مبانی و معیارها و اصول دینتون و تفکرات درستتون باید قدم بردارید. وقتی زیاد ابن ابی خواست حجر ابن عدی رو دستگیر بکنه، تعدادی رو به دنبال حجر فرستاد. حجر به یارانش گفت شما نمیتونید در مقابل اینها مقاومت بکنید، عده ما کمه، پس راهی برای جنگ نیست. عاقبت حجر تسلیم شد، اما شرط گذاشت، گفت من به شرطی تسلیم میشم که مرا نزد معاویه بفرستید تا او درباره من تسلیم بگیرد. زیاد هم که اینطوری تعهد پذیرفته بود، از طریق دیگری سعی کرد یک برنامه بچینه و پرونده سازی بکنه برای حجر که حجر وقتی به شام اعزام میشه کشته بشود و اعدام بشه. ولذا میگن که 4 نفر رو که برای ریاست قبایل کوفه برگزیده بود وادار کرد تا شهادت نامه‌ای بر ضد حجر تنظیم بکنن. در این شهادت نامه اومده بود که حجر دست به تشکیل محفل‌های زده و در اون به معاویه دشنام میده. همچین حجر معتقد است که خلافت جز در خاندان طالبی ها یعنی اهل بیت بر کسی دیگر سزاوار نیست. اونها گفتن در شهر شورش برپا کرده و حاکم شهر رو اخراج کرده، یعنی عمرو بن حریث. وی بر علی علیه السلام درود فرستاده و از دشمنان او و کسانی که با او جنگیدند اظهار بیزاری کرده. یعنی 4 اتهام رو این 4 نفر که به عنوان رؤسای قبیله انتخاب شده بودند در یک نامه نوشتن و شهادت دادن که این شهادت نامه رو زیاد بفرسته به شام و تا معاویه بتونه بر مبنای این شهادت 4 نفر حجر و همراهانش رو اعدام بکنه و بکشه. زیاد ابن ابی این شهادت رو نپذیرفت و ابو برده پسر ابو موسی اشعری دستور داد تا شهادت نامه تندتری تنظیم کند. پسر ابو موسی اشعری هم برداشت این جمله رو نوشت ان حجر خلع الطاء و فارق الجماع و لعن الخلیفه و دعا الى الحرب و الفتنه و جمع الیه الجموع یدعوهم الى نقص البیعه و خلع امیر المؤمنین معاویه و کفر بالله کفرتن سلعا. یک مجموعه مطالب دروغ پسر ابو موسی اشعری برداشت نوشت، یعنی حجر ابن عدی طاعت خلیفه را رها کرده، از جماعت جدا شده، خلیفه را لعنت کرده و به جنگ و فتنه دعوت می کند و به خدای تعالی کافر شده است. مردم را گرد خودش جمع کرده و آنها را به شکستن عهدشان فرا می خواند. امیر المومن معاویه را از خلافت خلع کرده و به خدا کافر شده است. عجیبه، از طرف یک کسی که امیر یک شهر اسلامی است یه پرونده دروغ اینجور تنظیم میشه و به دادگاه میفرستن، اونم دادگاهی که خب دیگه اوضاعش معلومه که معاویه رئیسشه و اونا میخوان تصمیم بگیرن برای اون هم وفادارانه و علی ابن ابی طالب. از پیش حکم این دادگاه مشخصه و معلومه. در اینجا شهادت به کفر حج اضافه شده بود. این شهادت رو گفتم ابو برده فرزند ابو موسی اشعری که از محدثین بزرگ روای اهل سنت است داده بود. چه عجب، چه انسانهایی که راوی حدیثن دیگه معلوم میشه چه احادیث رو جمع میکنن. زیاد به دیگران هم گفت تا اون رو امضا بکنن. برخی از امضا کنندگان عبارت بودن از اسحاق و موسی پسران طلحه، اون کسانی که زخم جگهای علی بر تن دارن، منذر فرزند زبیر، عمر فرزند سعد ابن ابی وقاص، عماره فرزند عقبت ابن ابی معید. اینا دیگه نورون علا نور، یه مجموعه ای که دیگه اوضاعشون معلومه. یه مش ضد انقلاب هایی که دشمن علی ابن ابی طالبن، دشمن حقن، دشمن چهره نورانی اهل بیتن. این راه رو میخوان مسدود بکنن، این راه رو میخوان ضعیف تضعیف بکنن. یه مجموعه اینها یه چین نامه تنظیم شد و برای حجر به شام فرستادن. انشاءالله در برنامه بعد عرض خواهم کرد که معاویه با خوندن این نامه و رسیدن این افراد، این 14 نفر حجر و اصحاب و دوستانش، با اینها چه معامله‌ای کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بهرمند دلدخ ارزشمند و دیرلی صحبتلردن جناب حجت الاسلام فهیمینیانون صحبتلرنن بو که آقای امام حسین علیه السلامون امامت دورانون تاریخنده نه اتفاقلار دوشوده بویونده تحلیل اولونده و تفسیر اولونده. ارزیلیم که ایمت آراله ما سلامون سیره و روش زندگیسی بیزیتون الگو و سرمش گوسان الهی آمین.
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر أئمة إثنا عشر
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. تو هم با تو که گفتی تکیه گاهت عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیرت بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای ناامی، واسه دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
Mühtərəm eşidənlərimiz, Ardabil Radiosunda paxş vəhidində xidməti zonuq barnamaları davamlıdıq və bu səhətdə təqdim olunacaq naxşı xiyal unvanlı barnama.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، همدلان و همراهان، برنامه امروز نقش خیال نیز همچون دو برنامه پیشین درباره خاقانی شروانی است. اما قبل از آغاز سخنمان در این باره، غزلی زیبا را از اهلی شیرازی تقدیم شما یاران می کنیم. دلا خراب کنین نقش خود پرستی را، تو گیرد باد فرو پیچ گرد هستی را. دم مسیح و حیات خضر به ما نرسد، غنیمتی شماری دوست وقت هستی را. چو سرو باش دل آزاد با تهی دستی، مگو چو غنچه به کس حال تنگ دستی را. فلک به پایه معراج خاکیان نرسد، بلند قدر ندانست قدر پستی را. تو رو به دوست کن از قبله بگذر ای اهلی، به بت پرست چه نسبت خدا پرستی را. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روزه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت. در بازگشت از حج کوشید تا از درگاه خاقان کناره گیرد، مصلحت خواهی و چاره جویی را کنار بگذارد و خدمت مخلوق را ترک کند. علاقه و اعتقاد به صناعی شاعر در پیدایش این انگیزه و در شدت و قوت آن تأثیر داشت، اما این اندیشه پیش نرفت و شاعر که در صدد فرار از درگاه خاقان برآمده بود، به علتی نامعلوم و شاید در اثر سعی ساییان گرفتار شد و به زندان افتاد. حبس خاقانی منجر به سرودن چند قصیده حبسیه زیبا شد که در دیوانش مضبوط است. خاقانی مدت قریب به یک سال در حبس به سر برد و در این مدت در قصیده ای آگنده از کنایات و اشارات خاص آیین مسیح آندرو نیکونز شاهزاده بیزانس را که در طی ماجراهای دور و دراز خیش به شروان آمده بود به شفاعت طلبید. او بعد از چندی در حدود سال 569 هجری برای دومین بار به سفر حج رفت و پس از 18 سال که از سفر نخست وی می گذشت باز کعبه و مدینه را با شوق و علاقه اول زیارت کرد. توضیحات خانم دکتر معدنکن را درباره سفرهای خاقانی می شنویم.
از موتن و سرزمین خود شروان سخت گریزان و دلتنگه و از اونجا به عنوان حبسگاه دیار منحوس شر البلاد و دار الظلم یاد کرده و همین گریز و ملال موجب شوق او به سفرهای چندی شده که بعضی از سفرها صورت گرفته و بعضی ها مثل یک آرزوی محال در دلش مانده. یکی از شوقهای او در تمامی عمر شوق سفر به خراسان بوده که یک بار تا ری هم به عزم این سفر رفته ولی موفق نشده که این سفر رو انجام بده و والی ری او رو محبوس کرده و از این کار باز داشته و همون موقعی است که خاقانی از ری نفرت خاطری حاصل میکنه و قصیده مشهور خاک سیاه بر سر آب و هوای ری دور از مجاوران مکارم نمای ری رو میسرایه. همین شوق باعث میشه که خاقانی سه قصیده زیبا و قرا در اشتیاق به سفر خراسان به سرایه که اینها رو بنده اسمشون رو خراسانیه های خاقانی گذاشتم. یک قصیده با مطلع چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند. قصیده دیگری با مطلع رهروم مقصد امکان به خراسان یابم، تشنم مشرب احسان به خراسان یابم. و در قصیده دیگری با مطلع به خراسان شدم انشاءالله، آن را آسان شدم انشاءالله. در همه این سه قصیده عشق و علاقش رو برای سفر به خراسان بیان کرده. یکی دیگه از شوقها و آرزوهای او به سفر که بالاخره موفق میشه شوق سفر حج و زیارت خانه خداست که دو بار نائل به این سفر میشه و نتیجه این سفر و رهاوردش مثنوی منظوم تحفت العراقی اینه که اولین سفرنامه منظوم ادب فارسی در قالب مثنوی است. خاقانی جز اون به دنبال سفر به حج علاوه بر اشارات پراکندش در دیوان شش قصیده قرا در وصف مناسک حج و زیارت خانه خدا و شوق زائران خانه خدا در رهسپاری بادیه داره که یقیناً از مهمترین قصائد او و از بهترین کعبه ستایی های ادب فارسی هست و هر کدوم از اونها نامی داره که یکی از اونها رو در زمان خود شاعر به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. قصاید او با ذکر مطلع اینها هستند. قصیده‌ای داره به نام منطق الطیر که از دشوارترین قصاید دیوان او هست با مطلع زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب خیمه روحانیان کرد معنبر تنا. قصیده دیگری داره با نام هرز الحجاز با مطلع شبروان چون رخ صبح آینه سیما بینند کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند. قصیده سه مطلعی دیگری داره به نام نهضت الارواح و نزهت الاشباح با مطلع شبروان در صبح صادق کعبه جان دیده اند صبح را چون محرمان کعبه اوریان دیده اند. قصیده دیگری داره به نام کنز و رکاز با مطلع مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند بختیان راز جرس صبح دم آوا شنوند. قصیده چهار مطلعی داره به نام باکورت الاسفار و مذکورت الاسهار با مطلع صبح از همایل فلک آهیخت خنجرش کی مخت کوه عدیم شد از خنجر زرش. این همون قصیده است که اون رو به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. خاقانی در یک قصیده دیگر به این مسئله چنین اشاره میکنه: پارم به مکه دیدی آسود دل چو کعبه رتب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرینگر. شعرم به زر نوشتند آنجا خواص مکه با بر بی نظیری من کردند حاج محضر. و سرانجام قصیده دو مطلعی تحفت الحرمین و تفاحت الثقلین با مطلع صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده، جان عالم دیده و در عالم جان آمده. در همه این قصائد اون شوقش رو به این سفر و نتیجه این زیارت رو به زیباترین وجهی به تصویر کشیده که ضمناً از دشوارترین قصائد دیوان او هستش.
نام و آوازه خاقانی در این زمان از حدود محیط تنگ کوچک شروان بسیار گذشته بود. با این همه هرچه به شهرت او می افزود، گرفتاری های تازه و بدبختی های سخت تر به سراغش می آمد. پس از بازگشت از سفر دوم حج در سال 571 هجری، فرزندش رشید الدین که نزدیک 20 سال داشت پیش چشم او سر به بستر بیماری نهاد و هرگز بر نخواست. سوگ جانگزای مرگ این نوجوان زندگی او را از درد و اندوه آکنده کرد. قصاید بسیار در دالود درباره این اتفاق سروده که جزء بهترین نمونه های مرثیه شعر فارسی می باشند. صبحگاهی سر خوناب جگر بکشایید، ژاله صبح دم از نرگس تر بکشایید، دانه دانه گوهر اشک ببارید چنانک گره رشته تسبیح ز سر بکشایید، سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ، ناودان مژه را راه گذر بگشایید، دل کبود است چونیل فلکر بتوانید، بام خمخانه نیلی به تبر بگشایید، خواب بد دیدم و از بوی خطرناکی خواب، نیک بدرنگ شدم بند خطر بکشایید، آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب، سر آن آتش و آن باغ ببر بکشایید، آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است، رفت فرزند شما زیور و فر بکشایید، نازنینان منا مرد چراغ دل من، همچو شمع از موج خونا به جگر بکشایید.
در بعضی از موضوعات خاقانی یقیناً سرآمد شعرا و شاعر طراز اول ایران هستش، از جمله مرثیه که مؤثرترین، سوزناکترین و دلنشینترین مراسی ادب فارسی رو خاقانی به خودش اختصاص داده. چون شرط اساسی مرثیه که لطافت، رقت، دردانگیزی، شورآفرینی، قوت تأثیر و دلنشینیه در همه مرثیه‌های او در سر حد کمال احساس میشه. و مرثیه های خاقانی اون اوج عاطفه و قله احساس این شاعر رو به تصویر میکشه، به طوری که بدون خوندن این مرثیه ها سن پی بردن به احساس لطیف و عواطف قلبی این شاعر دشوار سخن که به دشوارگویی مشهور هستش ممکن نیست، چون که اون صلابت و هیبت و تنتنهی که در قصاید حکمی، مواعظ، مدایح و سایر موضوعاتش داره یک پرده ضخیم بر چهره احساسات و عواطف انسانی او کشیده.
چندی پس از مرگ فرزند همسرش نیز از دنیا رفت، همسری که یادگار عمر وی بود و داغ فرزندان خرد دیگر زندگی وی را در امواج اندوه و درد غرق کرد. دوبار تجدید فراش نمود، اما از سومین زن خیش که بعد از مرگ زن نخست و پس از یک زن دیگر گرفته بود چندان رضایت نداشت. زندگی خاقانی در نارضایی و نومیدی فرو می رفت و باز میل گوشه‌گیری و پارسایی دامنش را می کشید. در پایان عمر به تبریز آمد و همینجا بود که به سال 596 وفات یافت و در مقبره شعراء محله سرخاب تبریز مدفون شد. از میان معاصران خود با نظامی الفت داشت و در میان این دو رشته های مودت به سبب قرب جوار مستحکم بود و چون خاقانی درگذشت نظامی در رسای او گفت: همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی.